انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 فرانسه تحت شعاع پدیده‌های بی‌سابقه‌ای در تاریخ سیاسی معاصر این کشور قرار گرفت. برای اولین بار دو حزب سیاسی بزرگ کشور، راست جمهوری‌خواه و حزب سوسیالیست که طی دهه‌ها قدرت را میان خود دست به دست می‌کردند، از همان دور اول انتخابات از صحنه رقابت‌ها حذف شدند. برای اولین بار یک شخصیت سیاسی، امانوئل ماکرون و جنبش سیاسی نوپای او جمهوری در حرکت، در عرض یک سال به نیروی اجتماعی هژمونیک تبدیل شدند و کلیه مرزبندی‌های شناخته شده سیاسی فرانسه را دگرگون کردند. قدرت سیاسی تجسم خود را در هیئت رهبری جوان یافت که از برخی جهات شخصیتی بی سابقه در کل تاریخ جمهوری فرانسه به شمار می رود. انتخاب امانوئل ماکرون گویای دست کم دو چرخش مهم در زندگی سیاسی فرانسه است. این انتخاب بخشی از روند بازتعریف مفاهیم چپ و راست بوده که البته از سالها پیش در این کشور آغاز شده است. انتخاب ماکرون در این حال گویای شیوه جدید اعمال اراده سیاسی از سوی خود جامعه فرانسه بوده است. مفاهیم چپ و راست و تقابل آنها همزاد انقلاب فرانسه هستند که در آغاز نماینگر اختلاف طرفداران انقلاب و مخالفان آن یا تضاد میان جمهوری خواهان و طرفداران سلطنت بودند. به بیان دیگر این تقابل چه در جریان انقلاب فرانسه چه تا در نیمه نخست قرن 19 هنوز خصلتی طبقاتی نداشت. نخستین نشانه های طبقاتی تقابل چپ و راست با انتخابات قانونگذاری سال 1849 آشکار شد. این شکاف که تا سالهای 1970 نیز ادامه یافت با تأسیس جمهوری پنجم به ویژه از خلال استقرار نظام ریاست جمهوری در 1958 حیات تازه یافت، به این معنا که در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری همواره تجلی دو قطبی شدن نیروهای سیاسی در قالب گرایش‌های چپ و راست و ادامه دهنده تضادهایی بوده که با انقلاب فرانسه زاده شدند و تا امروز نیز بعضن ادامه یافتند. تضاد میان کاتولیکا و لایکا، جمهوری خواهان و طرفداران سلطنت، طرفداران نظم و مدافعان قیام از آن جمله‌اند. از اواخر سده 19 به این دو قطبی ها بود اجتماعی نیز اضافه شد. از این دوره چپ در فرانسه به عنوان نماینده توزیع ثروت، طرفداری از قوانین اجتماعی و برنامه ریزی زندگی اقتصادی شناخته شد، در حالی که راست به عنوان نماینده صاحبان ثروت و سرمایه و ترس از تغییر معرفی شده است. امانوئل ماکرون انتخاب خود را نوعی درگذشتن از این خطوط تمایز سنتی تعریف کرده است، هرچند ریشه های این تلقی دست کم در فرانسه به سالهای 1980 باز می گردد. از این دوره شکاف های جدیدی از جمله مسئله حاکمیت ملی و یا هویت ملی رفته رفته تقابل های سنتی چپ و راست را تحت شعاع خود قرار دادند. خود ماکرون اعتراف می کند که از نگاه او پشت سر نهادن مرزهای سنتی چپ و راست نه به معنای انکار این دو واقعیت، بلکه به منظره باز تعریف آنها در بستر یک وضعیت جدید تاریخی است. او میگوید:
Je ne vous dis pas que la gauche et la droite cela ne signifie plus rien.
من نمیگویم که چپ و راست دیگر بی‌معنا هستند، وجود خارجی ندارند و یا همسان یکدیگرند. اما پرسش این است، آیا چنین تمایزها یا تقابلهایی در لحظات تاریخی غیر قابل رفع هستند؟ سخنرانی معروف فرانسوا میتران را در باره اروپا چند هفته پیش از مرگش در نظر بگیریم. آیا میتران برای ایراد آن سخنرانی باید لزوماً به خانواده سیاسی چپ تعلق می داشت؟ آیا سخنرانی ژاک شیراک در مورد مسئولیت فرانسه در سرکوب و کشتار یهودیان این کشور در جریان جنگ جهانی دوم از آن رو غرور آفرین بود که شیراک به خانواده سیاسی راست تعلق داشت؟ طبیعی است که نه، برای احساس غرور کردن صرف فرانسوی بودن کفایت می‌کرد.
فالیتیل اتر دو دروات؟ نو، ایل فالیت اتر فرانسه.
برای نمونه از اواسط سال 1980 ژان پیر شوونمان، وزیر چپ دولت فرانسوا میتران، نخستین کسی بود که مفهوم جمهوری را جایگزین سوسیالیسم کرد. او می گفت نه فقط باید مرزهای سنتی چپ و راست را پشت سر نهاد، بلکه باید به طور همزمان عناصر کلیدی و مشترک چپ و راست را یک جا نمایندگی کرد. بیشک چنین تحولی به منزله انکار منازعات اجتماعی و یا خصلت طبقاتی آنها نیست، بلعکس این تحول منازعات اجتماعی اجتماعی را در چارچوب تضادهای جدیدی باز تعریف می‌کند که جامعه معاصر با آنها روبرو شده است. جامعه معاصر دیگر خود را نه بر پایه شرایط صرف اجتماعی، بلکه از خلال بی‌نهایتی از تجارب پیچیده در این شرایط یا جهان زندگی تعریف می‌کند. برای نمونه، کارگر به صرف اینکه موز بگیرد، هویت طبقاتی خود را نمی‌سازد. هویت طبقاتی کارگر گاه متأثر از نگرانی‌های او از خطر بیکاری و ابهام در سرنوشت فرزندانش در بازار کار است. در این معنا عامل ذهنی گاه نقش تعیین کننده را در شکل گیری و تغییر هویت اجتماعی فرد کارگر ایفا می‌کند، به ویژه اینکه در جامعه امروز فرانسه همانند دیگر جوامع پساصنعتی طبقه کارگر وزن اقتصادی و به تبع سیاسی گذشته خود را از دست داده است. برای بسیاری انتخاب ماکرون صورت تازه‌ای از تاریخ مقابله با لیبرالیسم در فرانسه پس از انقلاب 1789 نیز بوده است. لیبرالیسم به عنوان تجسم جامعه افراد یا فردگرایی از قرن 19 هم در فرانسه آماج انتقاد قرار گرفته است. نباید از یاد برد که پیر لورو واژه سوسیالیسم را در مقابل فردگرایی ابدا کرد. با این حال مخالفت با لیبرالیسم محدود به سوسیالیست ها نمی شود. مخالفان انقلاب فرانسه یعنی طرفداران سلطنت نیز با لیبرالیسم مخالف بودند، زیرا از نگاه آنان جامعه نظمی طبیعی است و نه نتیجه قرارداد میان افراد. مخالفت با لیبرالیسم در فرانسه به ویژه در وجه اقتصادی آن تا نیمه نخست قرن 20 ادامه یافت. بسیاری بر این باور بودند که لیبرالیسم متعلق به گذشته است و جامعه مدرن نه بر پایه قوانین بازار، بلکه باید بر اساس طرح و برنامه‌ای عقلانی سامان بیابد. این تلقی که در نقد کنزی بر لیبرالیسم اقتصادی به اوج می‌رسد، در دهه 1980 همچنان از قدرت و جذابیت بالایی در جامعه فرانسه برخوردار بود. در این حال نقد لیبرالیسم با ابداع دولت رفاه رنگ و بوی اجتماعی نیز یافت. اما از اواخر دهه 1980 ارکان مخالفت با لیبرالیسم در فرانسه به مرور رو به سستی گذاشتند، به طوری که دیگر کسی از جمله چپ‌ها فکر نمی‌کرد که برنامه راه حل همه مشکلات باشد. از آن پس مسئله نه نابودی اقتصاد مبتنی بر بازار، بلکه مهار و انتظام بازار بوده است. بحران دولت رفاه هم بر سستی مخالفت با لیبرالیسم اقتصادی افزود، هم مسئله قدیمی مسئولیت‌ها و تلاش فردی را از نو در دستور کار نظریه‌های اجتماعی و سیاسی قرار داد. با این حال این ضعف به معنای از میان رفتن تضاد سنتی چپ و راست نیست، زیرا در دوره معاصر نقد لیبرالیسم از نو صحنه مجادلات سیاسی و فرهنگی جامعه فرانسه را تحت شعاع خود قرار داده است. از این پس میان کسانی که فردگرایی و جامعه افراد را پیشرفتی مهم برای فرانسه می‌دانند و کسانی که این سرمشق را انحلال جامعه تلقی می‌کنند، تقابلی شدید جریان یافته است. جامعه فرانسه از نو در مقابل این پرسش قرار گرفته که کدام سرمشق لیبرالیسم را می‌خواهد به اجرا بگذارد. آیا فرانسه خواستار جامعه‌ای است که امکانات رهایی و استقلال بیشتر را در اختیار افراد می‌گذارد، یا در پای جامعه‌ای است که در آن افراد و سرنوشتشان به حال خود رها شدند؟ این پرسش در این حال پیش روی امانوئل ماکرون نیز قرار گرفته است. کسی که خود را از منظر اقتصادی لیبرال می‌داند، اما نظم اقتصادی مورد نظر او از فلسفه سیاسی روشن و منسجمی برخوردار به نظر نمی‌رسد.